بسم الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. در حکمت 94 امیرالمومنین علیه السلام نکته ای رو مطرح میکنن که حالا بعدا توی حکمت های دیم بعدا بهش اشاره میشه، نکته ای که تصور ما از یک امر بیرونی چه مقدار میتونه مطابق واقع باشه و چه مقدار مطابق واقع نیست. میفرمایند که سوئل عن الخیر، خیر یعنی چی؟ در اصطلاح مردم عرب وقتی که خیر رو به کار میبرن، خیر به معنای ثروت. در آیه قرآن هم خیر به این معنا به کار رفته، توی روایات ما هم داریم که خیر به معنای ثروت اومده. حضرت اینجا این تصور رو و این نکته رو آمدن و به گونه دیگری معنا کردن، فرمودن لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک. این تصوری که شما دارید که اگر کسی اموالش، ثروتش زیاد بشه یا فرزندانش زیاد بشن خیر این هست، نه، این خیر نیست، نفی کرده این خیر رو. حالا اینجا یه سوالی پدید میاد که بعدا پاسخ بدیم که چرا ما هم در از منظر لغوی خیر به این معناست و همین که در آیات قرآن خیر به معنای ازدیاد ثروت، زیادی ثروت و زیادی فرزند هر دو به کار رفته، پس چرا امیرالمومنین علیه السلام نفی میکنن میگن نه این خیر نیست؟ این رو بعدا پاسخ میدیم. بعد اون نکته‌ای که حضرت میفرمایند، بعد حضرت من این رو تصحیح میکنه، تصحیح اینه ولیکن نبخیر ان یکثر علمک ان یعظم حلمک. خیر این است علم تو فراوان بشه و حلم تو بزرگ بشه و فراوان بشه، بردباریت خیلی زیاد باشه، بتوانی در مقابل ناملایمات، در مقابل اهانت ها، در مقابل چیزی که تو رو به خشم وامی داره بتونی خوددار و بردبار باشی. و انتباهی الناس به عبادت ربک، این که مباهات کنی بر مردم و سرفرازی بکنی با عبادت ربت. عبادت به چه معنا؟ حضرت دو تا نکته میگن، فا این احسنت همه تلا این اصحت استغفر تلا. اگر کار نیک انجام دادی، احسان کردی، حمد خدا رو بکنی، خب این تا اینجا عبادت. اما اگه گناه کردی، حضرت میفهمن حتی اگه گناه هم کردی بازم میتونی این رو تبدیل به عبادتش کنی، استغفار کنی. یعنی استغفار رو هم حضرت استغفار از گناه رو به عنوان عبادت مطرح کردن و گفتن این هم اسباب مباهات انسانه. بعد همین رو به یه عبارت دیگه بیان میکنن، لا خیر فی الدنیا الا رجلین، الا لرجلین. دو تا آدمن که خیر در اینها وجود داره، یعنی خیر فقط در این دو مورد وجود داره. یک رجلون، رجلن از نبز و نوبن فخواه یتدارکها به توبه. آدمی که گناه میکند، گناه که خیر نیست، ولی فهایت دارک ها به توبه، یعنی با استغفار. همون نکته که قبلا گفتن، رجلن یسار او فلخیرات، و مردی که در انجام کارهای نیک شتاب میکنه. توی اینجا دو سه تا نکته توی این حکمت 94 مطرح هست. یک نکته این که نفی خیر از مال و ولد به چه معناست، با توجه به اینکه ما میبینیم کاربرد قرآنی داره، هم در مورد مال واژه خیر به کار رفته و هم در مورد اولاد. این برمیگرده به اون نگاه کوتاه و بلند انسان به وقایع و حوادث. گاه انسان فقط این رو میبیند که چه چیزی الان خوش آمدش هست، مطابق لغت همین رو خیر میداند. اما یه بحثی دارن علمای اخلاق در فلسفه اخلاق که واقعا ملاک خوبی و بدی چیست. توی اونجا حدوداً 6 تا 7 تا معیار متفاوت مطرح میکنن: معیار فضیلت گرایی، معیار خودگروی، معیار غایت گرایی. توی نکات متفاوت اینها رو بیان میکنن. روایات ما مطابق با هر کدوم از این مبانی فلسفه اخلاق مطالبی داره. نکته‌ای که اینجا مطرح میکنه اینه که یک امر، یه چیزی که شما خیر میپندارید، ممکنه به ظاهر به نفع شما باشه، ولی در نهایت به نفع شما نباشه. پس این شیء رو، این مال رو، این فرزند رو به این معنا نمیتونید خیر بدونید. پس اگه زاویه دید انسان وسیع‌تر باشه، فراتر از اینکه الان روزگار الانش رو بخواد ببینه، خیر و شر رو باید با یه معیار دیگر سنجید. پس با یک منظر کوتاه بینانه، با یه زاویه دید کوتاه بین، ثروت خیر است. چرا؟ چون باعث سبب رفاه انسان میشه. فرزند خیر است چون لذت برای انسان میاره. اما اگه یه زاویه دید بلندتر به ما بدن، ما ببینیم که نهایت این ثروت یا فرزند به کجا میرسه. اون موقع معیارمون عوض میشه. یه جمله دیگه امیرالمومنین داره در همین نهج البلاغه، میفرماید که راجع به خیر و شر: ما خیرون به خیر بعده النار. ابتدا میفرماید ما شرون به شر بعده الجنه و ما خیرون به خیر بعده النار. اگه میخواید خیر و شر رو ببینید، این خیر و شر فقط به زاویه دید امروزتون نگاه نکنید که الان وضعیت چگونه است، الان سبب رفاه شما میشه یا نه، چون این رفاه معلومی به نفع شما باشه. این فرزند داشتن سبب ابراز محبت یا آسایش و آرامش شما میشود، این به تنهایی کافی نیست. باید غایت گروانه به این نگاه کنید، ببینید که خروجی نهایی اون چی میشه. ما همون صحبتی که حضرت میفرماید ما خیرون به خیرن ما شرون به شرن بعده الجنه، چیزی که شما میبینید دشواری برات داره ولی در نهایت شما رو به بهش میرسوند، این شر نیست. ما خیرون به خیرن بعده النار، چیزی که شما میبینید که الان سبب رفاه و آسایش شما میشود، آرامش برای شما میارد، ولی مثلا این ثروت شما رو به دوزخ میکشاند، به نار میکشاند، میگه خیر نیست. پس مطابق این زاویه دید شما باید ببینید که خروجی نهایت این کار به کجا میرسه. از این منظر همه چیز خوب و بدی که من الان با زاویه دید معمولی خودم خوب یا بد میپندارم، خنسا هستن. نمیتونم بگم خوبن، نمیتونم بگم بدن. نه اینکه ثروت یا فرزند بده ها، حضرت میفهمه این خیر بودنش با زاویه دید کوتاه بینه. در واقع اینا خونسا هستن، نه خوبند نه بد. خوبی و بدی چگونه سنجیده میشود؟ خوبی و بدی با این سنجیده میشود که در نهایت من ببینم که به کجا میرسم، آیا من رو به بهش میرساند یا به دوزخ. وقتی توی جمله بعدی هم دقیقا همین نکته هست. حضرت وقتی میفرماید که لا خیر فی الدنیا، میفرماید دو تا آدمن که حتما اینا خیر دارن. لا خیر فی الدنیا الا لرجلین. یک، اولی کیو مطرح میکنه؟ رجلن از نبز و نوبن، یه آدمی که گناه میکنه. یه آدمی که گناه میکنه چگونه خیر منحصره در گوز، یعنی خیر بودن رو چگونه باید باید تصویر کرد؟ میگه فهوه یتدارکها به توبه. یعنی اگر بخواید با زاویه دید کوتاه بین نگاه بکنید، خب این مسلماً گناه خیر نیست، گناه شره، مطابق همه مبانی فلسفه اخلاقی گناه شرده، ولی حضرت میفرمان فهوه یتدارک ها به توبه. این چون بعدن به توبه منجر میشود، این خیر محسوب میشود. پس نکته‌ای که حضرت در اینجا دارند به گونه ای ناظر به همون فلسفه اخلاقی است که یکی از بحث‌های داغ علم اخلاق هست در دوره ما، که ملاک خیر و شر بودن چیست. ملاک خیر و شر بودن نفع زودگذر مادی یا حتی نفع زودگذر معنوی هم نیست. یعنی ملاکی نیست که شما الان چیزی رو ببینید به نفعتونه یا مطابق تمایلتونه یا فایده‌ای حتی بهتون برسونه، نهایت رو ببینید در نهایت کارها به کجا می انجامد. این روایت و اون روایت ما شرون به شرون بعد اول جنده و ما خیرون به خیرون بعد اول نار کاملا هماهنگ و مطابق هست. یکی از روایت خوب در بحث فلسفه اخلاقه. اگر کسی فلسفه اخلاق رو بخواد از منظر امیرالمومنین علیه السلام بررسی بکنه، برای تمامی این مبانی و مباحث فلسفه اخلاق میتونه نکته پیدا بکنه، ولی به نظر میرسه بیشتر روایات نهج البلاغه ناظر به مباحث غایت گروانه است.
از دوست دارم بخشید این چه میفرماید و آخری دفعه دنیا بلا نجد و نجد در طول این از نبر این نمیشه نوعی نسبی بودن مطلق بودن اخلاق را برداشت کرد.
نه، این ناظر الان بحث همین بود که حضرت دو تا نکته در اینجا دارن. جمله اول آمدن گفتن که لیس الخیر و ان یکثر مالک و ولدک، یعنی این که زیادی مال و فرزند که مطابق با اصطلاح لغوی و حتی مطابق آیات قرآن خیر شمرده شده، حضرت میفرمایند این خیر نیست. این خیر نیست. نفی این به چه معناست؟ به این معنا که خیر بودن و خیر نبودن رو با منافع زود گذر شخصی یا حتی اجتماعی نسنجید. اینها از منظر لغوی خیر شمرده می شوند. چرا؟ چون به نفع ما هستند. ولی در واقع همه چیزهای خارجی و بیرونی یا همه اموری که مرتبط به ما هستند خنسا محسوب می شن، مگر این که در نهایت به نفع ما باشد. بنابراین این شیئی که شما میبینید باید با یه معیار سنجیده بشه. معیار چیه؟ معیار اینه که در نهایت به نفع توست، به نفع منه، خروجی اون در مجموع به بهشت منجر میشه یا به جهنم. پس همه چیز باید با این سنجیده بشه. بنابراین فعل بیرونی میگه خوبه یا بده؟ هیچ فعل بیرونی، ثروت، ریاست، قدرت، خانواده، رفاه، سختی، بیماری، اینا هیچ کدوم رو شما نمیتونید بگی به طور مطلق خیر است یا شر. هیچ کدوم خیر و شری درش نیست.
غایتشو
باید ببینیم. غایت هم غایت این دنیایی نیست. یعنی نکته‌ای که حضرت میفرمایند هم در اینجا هم در اون روایت ما شرون به شرون بعده الجنه، میگه زاویه دیدتون رو از صرف دنیا و زندگی در دنیا بالاتر ببرید. شما خب کسی که ثروت داره مثلا 80 سال توی این دنیا با رفاه زندگی میکنه، اما اگر این رفاه سبب شود که او از بهشت جاودان عقب بمونه، نتونه به اونجا برسه، اون خیر محسوب نمیشه. خیر مطلق به معنای خیری که در نهایت به نفع اوست. آره، این رفاه ابتدایی، این رفاه زودگذر، این رفاه 80 ساله، این متاع دنیا خیره در اینجا براش، ولی در نهایت او رو از اون خیر مطلق، خیر جاودان دور میکنه. از اون طرف حتی کسی که گناه میکنه، گناه مسلما شره مطابق با همه این مبانی فلسفه اخلاق، گناه شره. اما گناهی که شره، حضرت میفرماید حتی گناه هم میتونه خیر باشه. به چه شرط؟ به شرط این که فهوه یتدارکها به توبه، یعنی فرد بتواند این گناه رو سبب تعالی روح خودش قرار بده. یه جملاتی قبلا هم داشتیم توی همین سطای اول، حضرت می‌فرماید که اون کسی که کار نیک انجام بده ولی این کار نیک باعث غرور و تبختر او بشه، این کار نیک براش نیک نیست، حتی اگه عبادت باشه. پس بنابراین حضرت خیر رو با اون عاقبت گروی، غایت گروانه سنجید، غایت گروی رو هم منحصر به این دنیا نکرد، غایت گروی رو فراتر از این دنیا دید.
حدیث یا مثلا آیه قرآن چه می‌فرماید؟ الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینا باعث نمیشه که تجلی در افراد جامعه ایجاد بشه که برن گناه بکنن، بعد به جای که مثلا توبه میکنن دیگه گناه روش تو نمیکنن.
اگه اینطوری بود که خدا نمیگفت. خدا وقتی میفرماید این که توفیق توبه تنها برای نصیب کسانی می شود که واقعا گناهشون گناه آمدانه و معاندانه نباشه، یعنی اگر کسی خطایی کرده اون خطا رو بتونه جبران کنه، ولی اگه کسی به صرف این که من در آینده انشالله توبه می کنم الان بیاد و خطاش رو زیاد کنه، قلب او چنان سیاه می شود که توفیق توبه از او گرفته میشه. خب خلاصه جمله 94 در مباحث فلسفه اخلاق خیلی برای ما تاثیرگذار هست، میتونه اون مسیر رو به ما نشان بده. جمله 95 هم ناظر به یک آیه قرآن است که خیلی هم زیباست: لا یقل عمل مع التقوا و کیف یقل ما یتقبل. کاری که با تقواست این هیچگاه اندک شمارده نمیشه، بیمقدار نیست. چرا؟ اشاره به آیه قرآن که نمایت قبل الله من المتقین، میگه عمل صرف عمل و رفتار و بیرونی و زحمت شما که ملاک نیست، باید ببینیم چه مقدارش مورد قبول خدای تبارک و تعالی است. حالا که اگه بخوایم ببینیم چه مقدارش مطابق با اون قبول میشه، خدا اون رو میپذیره و خداوند تبارک و تعالی تنها از متقین میپذیرد، پس بنابراین هیچگاه عمل رو به صرف مقدار بیرونیش نسنجید که بگید کم است یا زیاد. ممکنه کسی تمام عمرش نماز بخواند اما این نماز ریاهن باشه، هیچ ارزشی نداشته باشه، هیچ کدومش مورد قبول خدای تبارک و تعالی قرار نگیره، ولی نفر دیگر، فرد دیگری که یه احسان اندک کرده، این احسان اندک رو بتوانید از او بزرگ بشمارید. چرا؟ چون مورد قبول خدای تبارک و تعالی هم هست. حالا تو جمله 100 که برسیم یه نکته دیگه توی حکمت صد، یه نکته دیگه راجع به این داره که با این میشه با هم ترکیبش کرد. برخی از چیزها رو ما تصور ما از او با واقعیت او متفاوته، این تصور و واقعیت چگونه میتوانن با هم مطابق باشن؟ یه نکته چمیده، اگر همراه با تقوا باشه واقعیت و تصور میتونه یکسان باشه. جمله 96 یه نکته کوچولو داره، این نکته رو بگیم سریع ازش رد بشیم. ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به، نزدیکترین مردم اونایی که مولای انبیا هستن، قرابت با او دارن، پیرو اونها هستن، دنبال رو اونها هستن، کی هستن؟ میفرماید اعلمهم بما جاؤوا به، اون کسانی که معارف اونها رو بیشتر یاد گرفتن. بعد این آیه رو خوندن که ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوا و هذا النبی والذین آمنوا، بعدم گفتن ان ولی محمد من اطاع الله و ان بعدت لحمته، ان عدو محمد صلی الله علیه و سلم من عصى الله و ان غربت غرابته. دوری و نزدیکی خود اون با پیامبر رو چگونه میخواییم قسمت چیز بکنیم بسنجیم؟ میفرماید که هر کسی که معارف نبوی رو بیشتر یاد بگیره، اونا رو عمل بکنه، اطاعت بکنه، این میشه جزء اولیاء پیامبر. یه روایت دیگه توی کتاب کافی هست که اتفاقا همین روایت منشأ شده که اون جریان استناد به اون خلیفه اول به ما ترکنا و صدقه هم صورت بگیره، که میفرماید که نحن معاشر الانبیا لا نورث یا لا نورث. میگه ما شأنمون نیست که ارث زیاد از خودمون به جای بگذاریم. خب شأن پیامبری چیه؟ شأن پیامبری معارف اوست. میگه هر کسی، این روایت توی کافیه، میگه هر کسی به هر میزان که از معارف نبوی استفاده بکنه از او اسم میبره، ولی اوست. و حتی به قول امیرالمومنین علیه السلام ان ولی محمد من اطاع الله و ان بعدت لحمته، هرچند نسبش به پیامبر نرسه ولی جزء نزدیکان او محسوب میشه. در مقابل دشمن پیامبر اکرم چه کسی است؟ میگه حتی اگه فامیل نزدیک او هم باشه ولی من اصل الله. پس بنابراین این روایتی که آمده که ما ارث نمیگذاریم یا هر کسی به میزانی که از معارف نبوی یاد بگیره و به اون عمل بکنه از او ارث میبرد، ناظر به یه امر معنوی، اصلا ناظر به ارث بردن خارجی و بیرونی و اینکه فرد آیا فرزندانش ازش ارث میبرن یا نمیبرن نیست. در اینجا یه قسمت اول که در جملات پیامبر اکرم تکرار میشده این دستاویز خلیفه قرار گرفته، اون تیکه دومش رو بهش از خودش جعل کرده، به اون اضافه کرده. یعنی این نکته که ما پیامبران نحن معاشران بیا ما پیامبران چیز از خودمون باقی نمیگذاریم، این در جملات پیامبر تکرار شده بوده، در جملات امیرالمومنین هم هست، مورد اتفاق هم هست، مشکلی نیست. یعنی این که پیامبر ثروتمندترین فرد روی زمین باشد پیامبری او رو تثبیت نمیکنه، اثبات نمیکنه، مقام او رو بالا نمیبره. این نکته که هر کسی میزان نزدیکی و دوری خودش رو با پیامبری باید بسنجه، باید ببیند چه مقدار از معارف او رو یاد گرفته و چه مقدار به اون معارف عمل کرده. این یه نکته انسانسازه، یه نکتهیه که میتواند سبب ازدیاد معرفت و شایستگی مسلمانان بشه. مردم رابطه خودتون با پیامبر رو اینگونه بسنجید: چه کسی به پیامبر نزدیکتره؟ کسی که بیشتر مطالب رو یاد بگیره، بیشتر به اون عمل کنه. میخواد حالا فامیل نزدیک باشد یا نباشد، اصلا فرزند بودن یا برادر بودن، عمو بودن، اینها تأثیری توی اون نقرابت اصلی و معنوی و مشایستگی نداره. خب ابولهب عموی پیامبر هست، در قرآن هم به شدت مذمت شده. سلمان یه فرد ایرانی است، یه فردی که اصلا از جهت تیره و نسب هیچ ارتباطی با پیامبر نداره، ولی اصلا منا شمرده شده، این مقدار نزدیک شمرده شده. گاهی اوقات برخی از اعراب از جمله خلیفه دوم که به اون عروبت و قبیله اهمیت میدادند، سلمان رو سر به سرش میذاشتن، یعنی حالا به شوخی هم که بود میگفتن که تو قبیله ای نداری. معمولا توی میان عرب ها افراد که غلام بودن یا عجم بودن یا به اسارت گرفته شده بودن، اینها رو حتی با نام پدرشون هم نمیشمردن، در حالی که خودشون رو تا 4 تا 5 تا از اجدادشون و قبیلهشون اینا رو نام می بردن. سلمان هم در مقابل این شوخی اینها معمولا ارتباط خودش، نزدیکی خودش با پیامبر رو و شخصیتی که از اسلام به دست آورده این رو مطرح میکرد، یعنی این رو سبب فخر میشمرد. اینجا هم دقیقا امیرالمومنین علیه السلام این نکته رو اشاره کردن.
اشتغال لغمت چون در یکی میفرماید و این فعودت قرابتو خب
این قرابت قرابت
و این قرابت قرابتو اینجا میگه و این فعودت لغمتو اصطلاح لغمتو محترم تر از قرابت دیگه.
لغمه یه چیز درشه، یک لحن احساسی عاطفی، یعنی پاره ای از گوشت اون باشه،
پاره
تن. این از منظر احساسی عاطفی خیلی زیباتره. اما این نکته ای که حضرت مثلا در مورد وقتی میخوان احساس و ابراز عاطفه خودشون رو نسبت به حضرت فاطمه سلام الله علیها بیان کنند یا نسبت به حسنین بیان کنند، از همین عبارت لحمه بزعه، این از این عبارات استفاده میکنه. ولی مراد همون خرابته. این نکته که ان ولی یا محمد صلی الله علیه و سلم، اصلا این ولی به معنای این کسی که کاملا به اون نزدیک هست کیست؟ من اطاع الله و این بودت لحمت. کدوم رو بارد؟ میدونم این عبارت رو بگید. عبارت یعنی نسب
حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تمام که به خاطر اینکه از نسب من هستن و صحابه من هستن احترامشون بکنیم، حتی اون خوباشون به خاطر کارتونشون برداشون به خاطر
اینکه اون روایتی که ناظر به این هست که شما نزدیکان من رو تکریم کنید. یک بحث تکریم بیرونی یا شخصیتی و اجتماعی داریم، یه بحث مقام قرب الهی است، یعنی اون شایستگی ها. این نکته که حریم شخص رو یا احترام شخص رو با احترام به نزدیکان و اقربا و حفظ بکنید، این توی روایات ما آمده، ولی این ناظر به خوبی و بدی شخص نیست. یعنی اینکه فردی نسبت با پیامبر داره یا نسبت با امیرالمومنین علیه السلام داره، این ما وقتی که به خاطر همین شرافت نسبی، به خاطر شرافت انتساب او رو تکریم میکنیم، گونه ای تکریم پیامبر اکرم و امیرالمومنین علیه السلام هم هست. این البته یه مقدار خوی و خصلت عربی هم هست. این یه نکته است، این کرامت، این تکریم. یه نکته اینه که بزرگی و کوچکی اشخاص چگونه باید لحاظ بشه. این الان ناظر به اون مقام دومه، یعنی اصلا کل این قواعد نظام اجتماعی رو کنار میگذاره. اینها رو بپذیریم یا نپذیریم یه نکته است. این که در اجتماع افرادی که انتساب پیامبر اکرم دارن تکریم بکنیم، این یه حرفه. نکته دومی که هم خود اون افراد باید بدانند که صرفاً شرافت نسبی یا حتی قرابت اجتماعی ارزش واقعی و تعالی روح به افراد نمیده. خب پس ائمه علیهم السلام آیا صرفاً به خاطر اینکه فرزند یا نواده پیامبران این مقام رو دارن، این بزرگی رو دارن؟ نه، بزرگی اونها مربوط به شرافت انتصابشون نیست، مربوط به اون هست که اینها ویژگی هایی دارن که اونها رو نزد خدا ممدوح کرده. پس اگر در مطابق قواعد اجتماعی عمل بکنید، این حرف حرف درستیه. این که کرامت یا تکریم شخص با بزرگداشت اقربا و نزدیکان او از منظر نسبی، این در اجتماع تحقق پیدا میکنه، ولی بزرگی و کمال افراد تنها منوط به میزان معارف آنان و عمل آنها به اون معارف. من خیال کردم اون جریان امام صادق چیز رو میخواد بفرمایید که انتصاب خودشون رو با ابوبکر مطرح کردن. ما سه تا اصطلاح در هم روایات هم در زبان عربی داریم، این سه تا یا عبارات مشابه هم حالا به کار مریه، برخی ها تبدیل به اصطلاح شده، حکم فقهی برش بار میشه، برخی نه حکم فقهی برش بار نمیشه. یه اصطلاح داریم اصطلاح سید، یه اصطلاح داریم اصطلاح ذریه، یه اصطلاح داریم اصطلاح نسل یا ولد. اینا این ما به خودشون هر کدوم یه مشابهاتی هم دارن. در مورد سید یا سادات این عبارتی که حال میره، این مربوط به شخص پیامبر اکرم نیست، یعنی هر کسی که نسلش به از طریق پدر به جناب هاشم برسه این سید محسوب میشه که یه سری احکام خاص فقهی داره. اما اون ذریه و نسل که اولاد هستن، اینها یه اصطلاح دیگه هستن. اونجا اولا ذریه و نسل اختصاص به امتداد نسل از طریق پسر نداره، پسر و دختر از این منظر تفاوتی نمی کنن. یعنی اولاد و نسل اینها چه از ناحیه پسر باشن یا از ناحیه دختر باشن، امتدادشون اینگونه هست. پس نوه دختری حتی اگر با چند طریق باشه، یعنی اگر فردی دختری داشته باشه، او دختری داشته باشه، سومی هم دختری داشته باشه، ده نسل همینطوری دختروار عقب برید، باز هم از نسل او محسوب میشن، از ذریه او محسوب میشن. پس انتصاب نسلی و ذریه‌ای در همه موارد وجود داره. اما مطابق با اصطلاح سید به اون معنایی که اون احکام فقهی رو داره اینا مثلا نمیشن. پس وقتی که میگیم از نسل پیامبر، اینا یه معنای خاص داره، همه این افراد میشن از نسل پیامبر. در حالی که اگر اون اصطلاح سید رو شما نگاه بکنید، امام حسن و امام حسین علیهم السلام که دیگه بزرگ سادات هستن، اینا سیادت خودشون از چه ناحیه گرفتن؟ از ناحیه امیرالمومنین. یعنی از منظر نسل نوه پیامبرن، ولی از منظر اصطلاح سیادت چون فرزند امیرالمومنین هستن سیدن. پس سیادت اونها که حکم فقهی برش بار میشه، مثلا در مورد خمس، در مورد صدقه، در مورد زکات، در مورد کفارات، اینا چی هن؟ اینا از این منظر با ابن حنفیه تفاوتی ندارن، چون از ناحیه این حکم فقط از ناحیه پدر سنجیده میشود. اما از ناحیه نسل، یعنی اون شرافت نسلی، شرافت ولدی، شرافت خونی، وابستگی اینا به پیامبر یه چیز دیگه است، غیر از وابستگی ابن حنفیه. بنابراین نکته ای که مثلا در مورد امام مهدی علیه السلام مطرح میکنند این هست، ما در مورد امام مهدی حتی تو روایت سنی ها اینو داریم که مثلا از قریش چگونه است، چگونه است از نظر، اما همه اینجا این چیزا به این نکته رفته که از نسل پیامبره، نه سیده ها، از نسل پیامبره و از اولاد حضرت فاطمه است. یعنی کل اونهایی که دیگرانی که ساداتی که از به ریشه شون به پیامبر نمیرسه اینا کنار گذاشته میشه. پس بین این سه تا اصطلاح باید فرق بذاریم. یه جمله دیگری هم داره امیرالمومنین توی این چیز 97 که خیلی عجیب هست. و قسم علیه السلام رجلا من الحروریه یتحجد، میگه که حضرت دیدن که یک فردی از حروری ها، از خوارج اینها، این داره شب زنده داری میکنه تا صبح بیداره و قرآن میخوانه. خوارج که حالا اصطلاح خارجی بیشتر ماها در موردشون به کار میبریم، خودشون از این اصطلاح خوششون نمیاد و با اصطلاحات دیگه خودشون رو یاد میکنند. یکی از این اصطلاحات این بحث حروریه هست. اینها مشهور بودند به کثرت عبادت و شب زنده داری، یعنی در میان مردم این کارشون زبان زد بود، آدم هایی که بسیار عبادت میکردن و بسیار قرآن میخوندن. یعنی این دو شاخص، البته در کنار صفات نیک دیگری که داشتند، یعنی مجموعا صفات نیک خوارج رو که بشمارید خیلی زیاد میشه، این دو شاخص توی چشم مردم خیلی مشهود بود. پیشانی هاشون پینه بسته بود از کثرت سجده. مردمان نحیفی بودند، لاغرندام بودند، به خاطر اینکه معمولا روزها روزه بودند و شبها نماز میخوندند و خیلی دنبال خوراک و غذا نبودند. در میان مردم مشهور بودند به گروه قراء، قراء کوفه، که اصلا در میان سپاهیان امیرالمومنین هم خیلی قدرت داشتند. حدود 20,000 نفر بودن ابتدا، مشهور بودن به قراء. پس این صفات نیکی که مردم به ظاهر که نگاه میکنند همه رو نیک میبینن، همه در وجود اینها بود. از اون طرف واقعا از جان گذشته بودن، یعنی در میدان نبرد تأثیرگذار بودن به جهت اینکه جان برکف بودن، یعنی آدم های ترسوی نبودند که از مرگ بترسند و فرار کنند. پس در میدان نبرد و در سپاه هم واقعا اثرگذار بودند. یعنی اون موقعی که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین مشرف به پیروزی بر معاویه بود، دو گروه بودند که عقب نشینی کردند. یه گروه 10,000 نفره بودند رزمندگان قبیله کنده که زیر نظر اشعث بودند. اشعث خارجی نبود، خودش جزء خوارج محسوب نمیشد. یه گروه 20,000 نفر هم بودن که قراء قرآن بودن. این قراء و اون 10,000 نفر، اینها هسته اصلی سپاه امیرالمومنین رو در جنگ صفین تشکیل میدادن. به مجرد اینکه اینا عقب نشینی کردن، مثل اینکه سپاه عقب نشینی کرده باشه، هیچ کاری نتونست ادامه پیدا بکنه. خب این حروریه یا این خوارج که با این صفات نیک شهره بودند، یعنی شب زنده داری و قرائت قرآن که حضرت در اینجا اشاره میکنه، در کنار اون صفات نیک دیگر میگه حضرت وقتی شنید این داره شبانه قرآن میخونه، فرمود که نومون علا یقینن خیرون من سلاتن فی شک. آدمی که هم یقین داشته باشه، خواب فرد موقن بهتر از عبادت فرد شاک. خواب فردی که یقین داره بهتر است از عبادت فردی که یقین نداره، شاک. خب اینجا امیرالمومنین خودشون اومدن و این صفت یقین و شاک رو به خوارج دادن و از درون اونها هم خبر دارن و میفرماین این نکته رو. اما اون چیزی که ما باید به دست بیاریم اینه که واقعا ما یقین داشتن و شاک بودن رو چگونه باید احراز کنیم. چون از منظر ظاهری این گروه واقعا به اون عمل کرده خودشون باور داشتن، یعنی از منظر ما که نگاه بکنیم اینها خیلی یقین دارن، یعنی کاملا اعتقاد دارن، باور دارن کار خودشون. یه چیزی مثل همین داعشی هایی که الان وجود دارن. ملاک یقین و شک چیز؟ یعنی من و شما که نگاه میکنیم ببینیم که ما یه سری باورهایی داریم که خیلی برامون مقدسه، به اونا اعتقاد تام داریم. گروه مقابلمون هم میبینیم اونا هم این باور خیلی براشون مقدسه، به اونا اعتقاد تام دارن. آیا صرف باور یا قطع این به گونه یقین سعادتمند ساز انسان می شود یا اینکه یه نکته دیگه است؟ این فرق یقین و شک در اینجا چیه؟ ملاک یقین و شک چیه؟ چگونه حضرت خوارج رو که اومدن این مقدار با صلابت در مقابل امیرالمومنین لشکر آماده میکنن، با امیرالمومنین میجنگن، با علم به کشته شدن، یعنی میدونن کشته میشن ولی این کار رو انجام میدن، حضرت میفرماید که اینها عملشون عمل یقینی نیست، عمل شاکه. ملاک یقین و شک چیه؟
چون بگیم چه بین فرمایش گذیتون فی واقعه، یعنی حضرت اونو میشینم چیه؟ حضرت به علم اسمتش، علم امامتش میدونست، یعنی این معیار دست همه کس نیست. چه نه اصلا مخالف خودمون را متهم بکنیم به شاک بودن و خودمون را هم اهلیت میدونیم.
این که این مورد رو حضرت میدونستن که ممکنه حالا با علم امامت باشه یا حتی با علم عادی، این مشکلی نداره، اما عبارتی که امیرالمومنین علیه السلام به کار بردن این یه قضیه حقیقی است. نومون علا یقینن خیرون، یعنی از دقیق اومدن گفت من سلاتن فی شکن، می فرماید که خواب فرد موقن که مبتنی بر یقین هست این بهتر از عبادت فرد شاکی است که اون یقین رو دارا نیست.
یه حدیث دیگه هم هست، فضا نوم الاکیاسه و افطار رو.
بله، اصل این که یقین و شک ارزش میدن به عمل و اگر کسی اون یقین، مرتبه یقین رو داشته باشه، این واقعا حتی اون عمل اندک یا حتی خوابش، عملی که به ظاهر احساس میکنیم که عبادت هم محسوب نمیشه، برتر شمرده بشه، این یه نکته است. یه نکته ای که توی اینجا ما هم دنبالش هستیم، میخواییم به دست بیاریم، ببینیم که ملاک شک و یقین چیه. یعنی من اصل جمله حضرت یه قضیه حقیقی است، یه فقط انحصار به اون مورد نداره، که یه قضیه حقیقی است، قضیه خارجیه نیست، که حضرت میفرماید نومون علا یقین خیر من سلاتن فی شک. اگر ما بودیم و خوارج رو میدیدیم میگفتیم اینا واقعا یقین دارن، یعنی این ملاک ظاهری یقین رو ما در وجود اونها میدیدیم. عبدالله ابن وهب راسبی که بعدن شد رئیس خوارج، این توی جنگ نهروان آمد میون میدون، میدونید که جنگ نهروان ابتدا خوارج 12,000 تا بودن، یعنی اونه که بعد از جنگ صفین موندن، بعد حضرت اومدن چند مرحله سخنرانی کردن، ابن عباس رو فرستادن، 8,000 تا اینها رو جدا کردن شدن 4,000 تا. این 4,000 نفر کسانی بودن که به عنوان جنگ، برای جنگ با امیرالمومنین از کوفه خارج شدن. حضرت هم داشتن میرفتن سمت معاویه برای ادامه نبرد صفین، بعد اینا متعرض مسلمان ها شدن، از میانه راه رفتن به جنگ اینها. بعد در میدان نبرد این 4,000 نفر مقابل سپاه امیرالمومنین که حدود 60,000 نفر بودن سفارایی کردن. اصلا این که یه گروه 4,000 نفره در مقابل یه سپاهی که 15 برابر اونهاست این سفارایی کنه، نشاندنده اون صلابت در عقیده است. تازه در اون سپاه مقابل امیرالمومنین علیه السلام هست که به تنهایی خودش سپاهه، اونا میشناختن امیرالمومنین رو، نه که نشناسن. حضرت بازم با اونا سخنرانی کردن، 2,800 نفر دیگر رو آمدند و چیز کردن، در از اینها جدا کردن، یعنی تعداد اونها رو تا تونستن کاهش دادن. اما این که بعدن ما میبینیم این تعداد اندک مقابل این سپاه بزرگ اومدن سفارایی کردن، اینا صلابت دارن، یعنی واقعا باور دارن به عقیده خودشون. بعد دو راهی متفاوت هم اینها اومدن و با حکام جنگیدن و در همه موارد هم متسلب بودن. حالا جالبه، امیرالمومنین علیه السلام توی یه جمله دیگه که حالا بعدن هم میرسیم، می فرمایند که توی خطبه ها هم هست، میفرماید که اینا به دنبال باطل هم نبودن، یعنی حق طلب هم بودن، یعنی حق طلب بودن با صلابت هم بودن، ولی حضرت میفرماید که اینا موقن نبودن. نومون علا یقین خیرون من صلات فیشک. این یحسبون انهم یحسنون صنعا بوده، یعنی واقعا گمانشون اینه. ملاک شک و یقین چیه؟ ملاک و شک و یقین فقط این تردید ظاهری و ابتدایی نیست، که تردید ظاهری ابتدایی یعنی ما یه نفر میبینیم که اعتقاد داره و واقعا معتقد این اعتقادش، ولی در واقع جهل مرکبه، این قطع داره اما این قطعش جهل مرکبه. دیگری که مثلا علم داره، اون علم و دانسته خودشو ما چگونه بفهمیم که قطع این فرد یا قطعی که من خودم دارم نسبت به خودم هست، قطعی که من دارم این یقین مطابق واقعه یا یقینی است که مطابق واقع نیست؟ امیرالمومنین علیه السلام اینجا دو نکته رو در نظر گرفتن. یک، اون اعتقاد جازم، باور قطعی. دو، مطابقت این اعتقاد با واقع. اگه این دوتا با هم باشه، حضرت اینجا اون عبارت یقین رو براش به کار بردن. اما اگر اینها نباشه، این دوتا نباشه، حتی اگر اون صلابت و قطع و باور نهادینه شدن در وجود فرد باشه، حضرت این رو یقین نمیشمارن. چرا؟ چون مطابق واقع نیست. همونی که ما بهش میگیم جهل مرکب، او که نمیداند اما نمیداند که نمیداند، این مشکلش خیلی بیشتر هست. خوارج از این گروه بودن. اما مشکل اصلی باز برای ما حل نمیشه، چون ما هم که در مقام امیرالمومنین علیه السلام نیستیم. ما خیلی از باورهای خودمون رو قبول داریم، گروه مخالف هم باور خودش رو با صلابت قبول داره. از کجا بفهمیم مطابقت واقع و عدم مطابقت با واقع رو؟ این نیاز به یه بحث مفصل داره.
و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام.
اون به نظر میرسه اون آیه ناظر به فرد منافق باشه، یعنی اینکه فرد به ظاهر خوب سخن میگه اما علت دل خسامه. توی اینجا نه،
ظاهر خوبی داشتن دیگه.
نه نه، اینا اصلا ظاهر خوبی که داشتن واقعا هم چیز بودن و باور داشتن. مثل گفتم، مثل همین داعشی ها که برای مثلا کشتن دوتا شیعه خودشو به کشتن میدادن، بعد خیلی اعتقاد قطعی و جازمی داشته باشه که خودش رو به کشتن بده، به خاطر اینکه مثلا دو تا کارگری که شیعه هستن مثلا سر میدون وایسادن که میخوان برن سر کار، یعنی آدمی هستن نه رئیسن نه سیاستمدارن نه خدمت شما میگن فرد تاثیرگذارن، هیچ آدم معمولی هستن، صرفا شیعه هستن. برای اینکه دو تا شیعه رو بکشه خودشو به کشتن میده. این باید خیلی اعتقاد جازمی داشته باشه. از منظر اعتقادی اون جزم و صلابت در اعتقاد اونا بیشتر از ماست. یعنی ما حتی اگه با نواسب هم بد باشیم، دلیل نداره خودمون رو به کشتن بدیم که اون کشته بشه. میگیم حالا خدا اون دنیا جزاشو میده، من چرا کشته بشم؟ پس صلابت در اعتقاد اونا بیشتره. اما امیرالمومنین علیه السلام این رو یقین نمیشه مارد، با این وجود که اون قطع به کارش داره. این ملاک یقین و شک چیه؟ اینه که یه مقداری باید در موردش فکر کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.